بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان پرسمان تاریخی سلام عرض میکنم. با ما همراه باشید و این سوالات رو در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی مطرح میکنیم و همگی بهرمند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و ارادت خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی،
برنامه رو آغاز میکنیم با یک سوال پیامکی. با توجه به لزوم یاری امام حسین علیه السلام در کربلا، چرا امام سجاد علیه السلام در جنگ شرکت نکرد؟
از نظر تاریخی و در بین همه مقتل نگاران مسلمه که امام سجاد علیه السلام روز عاشورا بیمار بوده و بیماریش هم شدید بوده و مانع فعالیت بوده و قادر به جنگ نبوده. شاید این هم مصلحت خدایی بوده که ایشون مریض باشه و معذور باشه از جهاد و زنده بماند و امامت تداوم پیدا کنه. بنابراین به صورت مسلم از نظر تاریخی حضرت زین العابدین امام چهارم علیه السلام در کربلا شدیداً مریض بوده و از این جهت در جنگ شرکت نکرد. البته در یه نقلی آمده خوارزمی از علمای اهل سنت کتابی نوشته به نام مقتل حسین علیه السلام تا مطرحی، ایشون نقل میکنه که یک بار امام سجاد سلام علیه در حالی که اصلا قادر به حمله شمشیر نبود خواست بره به میدان و ام کلثوم آمد جلوگیری کنه و گفت که پسر برادر تو با این وضع چرا میری به میدان جنگ؟ گفت که عمه من بذار برم به یاری حجت خدا. امام حسین سلام علیه این صحنه را دید، صدا زد که ام کلثوم نگذار او بیاید و مبادا با کشته شدن او نسل پیامبر تموم بشه، ختم بشه، یعنی امام بعدی اویه و بمونه و امامت تداوم پیدا کنه. با توضیح ارز کنم که بعدا دیگه بیماریشون خوب شد، بنابراین خیال کنیم که ایشون همیشه بیمار بوده کنیم، این درست نیست. در اون مقطع خاص در اون مدت کوتاه ایشون مریض بوده، بعدم کسالتشون خوب شد و زندگی عادی داشته.
بسیار خوب، سوال دیگری رو با هم بشنویم.
با سلام، از کارشناس برنامه میخواستم این سوال رو بپرسم که آیا این مطلب صحت داره که حضرت زین سلام الله علیه توی روز عاشورا به نوعی جان امام سجاد علیه السلام رو نجات دادن و مانع شهادت اون حضرت شدن؟ بسیار سپاسگزارم.
در روز عاشورا وقتی خیمار آتش زدن از زینب کبرا سلام علیه امام سجاد را از دل آتش برد بیرون، این در منابع قدیمی ما نیست، ولی مسلمه که از زینب کبرا سلام علیها در مجلس عبیدالله زیاد جان حضرت سجاد را نجات داد. این یکی که عرض میکنم از نظر تاریخ مسلمه، سندش معتبره، هم نوشتن. قضیهش به این صورت بوده که وقتی که اهل بیت علیه السلام را وارد کاخ عبیدالله لعین و خبیث وارد کردن، این مرد که تازه فاتح شده بودن از موضع قدرت حرف میزد و مغرورانه حرف میزد، رجز میخوند، صحبت میکرد، از اسرا میپرسید این کیه اون کیه، زینب کبرا سلام علیها داره که بی ارزشترین لباسشو پوشیده بود، زنها و کنیزاگی اطرافش گرفته بودن، میخواست ناشناس بمونه. این توجه عبیدالله زیاد را جلب کرد، گفت این کیه؟ گفتن که این زینب دختر علی است. بعد شروع کرد زخم زبان زدن به حضرت زینب کبرا سلام علیها. حضرت زینب جوابش داد، سخنان تندی بین اینا رد و بدل شد. حضرت زینب کبرا سلام علیها با شجاعت جوابش داد و عبیدالله زیاد کم آورد، برگشت گفت که این را ببین با چی سجع و قافیه حرف میزنه، پدرش هم سجا بود. حضرت فرمود که مرا با این وضعیت چی به سجع و سخن موزون گفتن، این درد و مصیبت و پایش شد من جواب تو را بدم. بعد از این گفتگو چشم عبید الله زیاد افتاد به امام سجاد سلام علیه، گفت این کیه؟ گفتن این علی ابن الحسین. ذهنش را به علی اکبر شهید، گفت که مگر علی را خدا نکشت؟ این یکی از شاخص‌های حکومت بنی امیه جبرگرایی بود، یعنی کاراشون رو به خدا منتسب میکردن، ظلماشون رو به خدا منتسب میکردن و از این راه خودشون رو مشروعیت میبخشیدن. و این جبرگرایی ها اینجا در زبان و بیان عبید الله زیاد هم جلوه‌گر شد، گفت مگر علی ابن الحسین رو خدا نکشت؟ امام سجاد سلام علیه فرمود که من برادری داشتم که از من بزرگتر بود، او را مردم کشتن. الله یتوفى الانفس حین موتها، کاری که خدا میکنه موقع مرگ روح آدم ها را دریافت میکنه. برادر مرا مردم کشت ولی روحش را خدا تحویل گرفت. این سخنان بینشون رد و بدل شد. امام سجاد سلام علیه جواب اون را داد و عبید الله زیاد ناراحت شد، گفت بیایید گردن این را بزنید. زبان درازی میکنه به تعبیر ما. اینجا بود که از زینب کبرا سلام علیه خودش را سپر کرد، گفت که عبید الله مگر از خون ما سیر نشدی؟ مردان ما رو کشتی، جوانان ما رو کشتی، این یه دونه برای ما مونده، اینم میخوای بکشی؟ خودشو انداخ رو امام سجاد سلام علیه، گفت که اگر این جوان رو بخوای بکشی باید جلوتر مرا بکشی. عبید الله زیاد کوتاه آمد، گفت خیلی ترجم میکنم از وفاداری این زن، راست راستی نیتش همین بود، یعنی تعارفی نبود، گفت خیلی تعجب میکنم از وفاداری این زن. اینجا بود که دیگه عبید الله زیاد کوتاه آمد و صرف نظر کرد. امام سجاد سلام علیه هم فرمود که اگر که نظر کشتن مرا داری، حضرتم نترسید، گفت که اگر نظر کشتن مرا داری، اگر شما قرابتی با اینها داری، یعنی با این بچه ها و زن ها و اینا، چون عبید الله زیاد خودشو بسته بود به خاندان معاویه و به اصطلاح عموزاده یزید سامی شد، مثل شده بود به قریش و قریش هم خب با هم بنی امیه با بنی هاشم از یه ریشه بودن. از این رو گفت، خواست عاطفه عبید الله زیاد را تحریک کنه، فرمود که اگر نظر قتل مرا داری پس یه کسی انتخاب کن که اینا را به مدینه برسونه. اینجا بود که از نظر تاریخ مسلمه که حضرت زینب کبری سلام علیها با موقع شناسی و با فداکاری جان امام سجاد سلام علیه را نجات داد.
بسیار خوب. السلام علیکم یا آل الله.
یا حسین یا حسین لتنال نظرتك التي تركت حصى جوهرا منقودا ورفعت ما لتنال نظرتك التي تركت حصى جوهرا منقودا جوهرا منقودا.
شنونده گرامی این سوال رو پرسیدند، شیعیان عصر ائمه علیهم السلام چگونه برای امام حسین علیه السلام عزاداری می کردند؟ آیا از اهل بیت علیهم السلام درباره شیوه عزاداری نیز مطلبی نقل شده است؟
در جلد دوم تاریخ مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام علیه فصل مبسوطی را به این موضوع اختصاص دادیم به عنوان سیر تاریخی عزاداری امام حسین سلام علیه از عاشورا و زمان حضور ائمه، غیبت صغرا، غیبت کبرا، زمان آل بویه، زمان مغولها، بعد میرسیم به ایران، زمان قاجار، زمان صفویه و رسوندیم به زمان انقلاب پیروز، زمان پهلوی، دوتا پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی. فصل دلکشیه، خیلی هم روش زحمت کشیده شده و خوندنیه
در جلد
دوم. اونجا اثبات شده که اولا در عصر ائمه علیهم السلام به صورت مراسم که امروز بین ما معموله به این صورت برگزار نمی شده، از نظر شکلی آزادی نداشتن شیعیان و گاهی دور هم جمع می شدن، مثلا در یه خانه اینها، مثلا اونم محرم، و نیمه شعبان می رفتن زیارت کربلا. طبعا اونجا که می رفتن اونجا عزاداری هم می کردن. ثانیاً ثابت شده که عزاداری شیعیان در اون زمان در عصر حضور ائمه علیهم السلام همش ذکر مصیبت امام حسین سلام علیه عموماً و بدون استثناء در قالب شعر بوده، اشعار رسائی. شعرای شیعه اشعار رسائی، یعنی اشعار سوکنامهی می سرودن، امثال پومیت اسدی، دهبیل خزائی و امثال اینها شعر می سرودن و گاهی این شعر رسائی را خود شاعر می خوند که نمونه داریم، آمدن محضر امام صادق سلام علیه خوندن، دهبیل خزائی محضر امام رضا سلام علیه اون تایاتشو خوند، مدارس و آیات خلط من تلاوتی و منزل و وحی مقفر و الحرساتی. گاهی خود شاعر شعر رسائیش میخوند، گاهی شخص دیگه شعر شاعر را حفظ کرده بود او میخوند، او را میگفتن منشد، یعنی شعر مال خودش نیست. گاهی منشدها میامدن محضر امام میخوندن یا برای شیعیان میخوندن. و اما اینکه فرموده ائمه آیا تشویق میکردن، بله ائمه علیهم السلام تشویق میکردن، سله میدادن و این شعرهای شیعه و دلسوخته منظر ائمه میرسیدن شعراشون میخوندن، ائمه گریه میکردن. داریم در مورد بعضی ائمه که اهل بیتشون هم دستور دادن پشت پرده جمع شدن، شاعر میگه من خوندم صدای گریه از پشت پرده هم بلند شد. ائمه علیهم السلام تشویق میکردن.
جناب استاد ظاهرا برخی از این شعرها سینه به سینه هم نقل میشده، یعنی به هر حال مثل بعضی از شعرهایی که امروز زبان زد میشه و به همین دلیل هم در کتاب ها ضبط شده دیگه، چون در اون زمان شاید خیلی به این شکل که به شکل مکتوب انتقال پیدا نمیکرده. درسته این برداشت؟
طبعا دیگه اینا شعرهای بسیار دلنشین بود و بسیار سوزناک بود و مثل بعضی شعرهای سست امروز حاشیه نداشت، دقیقا ناظر به مظلومیت امام حسین سلام علیه بود. مقصود اینه که ائمه علیهم السلام تشویق میکردن ثواب سرودن شعر را برای مصیبت امام حسین بیان میکردن و وعده بهش میدادن و ثواب و فضیلت گریه و عزاداری برای امام حسین سلام علیه را بیان میکردن، تشویق میکردن. شیوه عزاداری در عصر حضور ائمه علیهم السلام اینجوری بوده. بررسی نشون میده که برای اولین بار خیلی با تأخیر و زمان آل بویه کم کم نقل مصیبت امام حسین سلام علیه به صورت نثر هم معمول شد. ما سندی پیدا کردیم که یکی از بزرگان اون زمان رفت کربلا زیارت امام حسین سلام علیه، میخواستن عزاداری کنن، گفتن که برید فلان نائح را صدا کنید بیاد. پس معلوم میشه کم کم نائح یعنی نوح حجر، نوح خان هم به تعبیر امروز پیدا شده بود. اون نوح خان ها، نائح ها، نوح حجر ها فقط اکتفا به شعر نمی کردن، گاهی نثر هم قاطع می کردن.
به تعبیر امروز مقتل خواندن.
بله مقتل خانی یعنی در غیر قالب شعر. از اون زمان معمول شد یا با تأخیر معمول شد؟ ولی شاید مورد سوال این باشه که خب این که در کوچه و بازار و حسینه ها و تقایا و به صورت گروهی و دست جمعی، پس این کی بوده؟ جوابش اینه که این از عصر آل بویه بوده، از قرن چهارم که آل بویه سلسله شیعی بودن و در مرکز حکومتشون در بغداد بود، برای اولین بار اینا تشویق کردن و دستور دادن و اجازه دادن شیعیان بغداد روز عاشورا عزای عمومی اعلام کردن، یعنی بازارا را بستن و آمدن در بازار زن و مرد عموما سیاه‌پوش شدن، عزاداری کردن که البته با اشل عمل حنبلی ها و مخالفین متعصب روبرو شد، ولی اینها اجازه دادن دیگه. از اون زمان بود که عزاداری به شکل محفلی و مراسم مثلا در کوچه و بازار و مراکز عمومی معمول شد.
بسیار خوب. من یادآوری میکنم که جناب استاد پیشوایی در آغاز پاسخ این سوال اشاره کردن که مطلب مفصلی درباره تاریخچه عزاداری در جلد دوم مقتل جامعه حضرت سید شهدا علیه السلام آمده است. تهیه بفرمایید و استفاده بکنید.
يا قل وت الأحرار قبرك مخبأ الأسرار لا هد به عفات وفودا.
اما جناب استاد پیشوایی، حالا که بحث درباره عزاداری در ایام حضور حضرات ائمه علیهم السلام مطرح شد و شما اشاره کردید به اینکه شعرا در اون دوره شعر میگفتند، با توجه به اینکه شعر شاید بگیم تنها چیزی است که کماکان باقی مونده و آنچه که ما امروز عزاداری، هنوز هم شعر یکی از مهمترین روش‌های عرض ارادت و عزاداری در محضر حضرت سید شهدا علیه السلام هست، فکر می‌کنم بد نباشه ما رو با اشعار اون دوره بیشتر آشنا بفرمایید. چه ویژگی‌هایی داشتند؟ در حال چه محتوایی داشتند؟
همینجور که فرمودید، پیشنهاد ما اینه منبری ها و هر کدوم صدای خوشی دارن و مده ها در درجه اول شعر بسراین، به دو دلیل. یکی این که شعر سابقه داره در عصر حضور ائمه علیهم السلام، یکی هم زبان شعر زبان احساسه، زبان عاطفه است، به اصطلاح طلبگی میگن اوقاف نفوسه، یعنی شعر تأثیرش خیلی خیلی بیشتره. به خصوص شعر اگر آرایه های ادبی داشته باشه و عالیت المزامین باشه بسیار بسیار مؤثره،
یعنی همچنان کار کرده خودش رو حفظ کرد
و بلکه اصالت هستن تا به شرط ها و شروط ها، نه شعر سست و کم مایه. و از ویژگی های مهم شعرهای رسائی اون زمان که بعضی هاشون هم خیلی نزدیک بوده به شهادت امام حسین سلام علیه، مثلا اولین شعر رسائی که سروده شد برای امام حسین سلام علیه، خوشبختانه متنش موجوده، ما هم در مقتل جامعه از سید شده آوردیم، شخصی به نام سلیمان ابن قطه سرود سه روز بعد از عاشورا. این دیگه قدیمی ترین شعره و نزدیک ترین شعره به حادثه عاشورا. شخصی شعر سرود به نام خالد ابن معدان از تابعین بوده، ما زندگی نامش رو کشف کردیم. این در شام بوده که اهل بیت را به صورت اسیری وارد شام کردن، این صحنه ها را که دید خیلی منقلب شد و شعر رسائی سرود و از فرط قصه اینا رفت از مردم انزوا اختیار کرد، از شهر و آبادی اینا انزوا گزید و رفت تو بیابان. این جور شعرها یکی از ویژگیاش اینه که حاشیه نداشت و خیلی قوی بود، استوار بود و پیام اجتماعی داشت. این خیلی مهمه. مثلا همین شعر خالد معدان خطاب میکنه به امام حسین سلام علیه، میگه که و یکبرون بی ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیلا. خطاب میکنه به امام حسین سلام علیه میگه که ای حسین، این شامی ها، این بنی امیه شادمانی میکنن و به عنوان شادمانی تکبیر میگن، الله اکبر میگن، ادعای مسلمانی هم میگنن، اما با کشتن تو الله اکبر و لا اله الا الله را کشتن، یعنی اسلام را کشتن. شعر رسائیه ولی چقدر معنای عمیق داره. شاعر دیگه ای در این ردیف باز اونم ابیاتی داره، یه بیتش اینه میگه و این قتیل طف من آل هاشمی ازل رقاب المسلمین فذلتی میگه اون شخصیت هاشمی، اون شخص بزرگ هاشمی که در ساحل فرات او را کشتن، با کشته شدن اون مسلمان ها ذلیل شدن. حسین رمز عظمت و عزت مسلمان ها بود. مصیبت این نبود که حسین را کشته، مصیبت این بود که مسلمان ها با کشته شدن شخصی مثل حسین به دست شخصی مثل یزید، مسلمان ها خار شدن. چی مصیبتی برای یه ملت و یه امت که شخصی مثل یزید شخصی مثل حسین رو بکشن؟ دیگه ذلت از این بالاتر میشه. و این قتیل طف من آل هاشمی اذل رقاب المسلمین فذلتی. کیراشون یکی از ممیزاتشون این بوده و هیچ وقتم در اشعار اینا رد پای این که چیزی سستی بگن، مقام ائمه را پایین بیارن نبوده و با عزت و عظمت فوق‌العاده امام حسین را یاد می‌کردن.
بسیار خوب. درود خدا بر همه عزاداران حضرت سید الشهدا و دلسوختگان حضرتش. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
من خدمت حجای پیشوایی سلام عرض می‌کنم. یک سوال برام پیش اومده بود و اون که نام نوشتن مردم کوفه خدمت آقای امام حسین علیه السلام چه خوب عادی بود، اما من سوال برام پیش اومده که افرادی مثل ابن اشعث یا شبس ابن ربی چرا خدمت امام نامه نوشتن؟ اینو میخواستم آقای پیشوای برای ما جواب بدن، ممنون میشم.
اینا که اسم برده شده، شبس ابن ربی، محمد ابن اشعث و چند نفر دیگه هم هستن، اینها شناسایی شدن در تاریخ. اینا جز شیعیان نبودن، آدم های فرصت طلب بودن، آدم های شهرت طلب بودن. راز این که اینا نامه نوشتن، نامه شونم جداگانه بوده، غیر از نامه سلیمان ابن سرد خزائی و بزرگان شیعیان کوفه که در خانه سلیمان ابن سرد خزائی جمع شدن و دست جمعی و گروهی نامه نوشتن، خوشبختانه نامه اینا جداست و چهار پنجتایی نامه جداگانه نوشتن. و عجیبه که اون بیانات این که آقا اسبای زین شده در خدمت شما هستن، با آقای ما سرسبزه نمیدونم چیه فلان، اون تو نامه ایناست، نه نامه شیعیان. متن نامهشون موجوده و متنشم با متن نامه شیعیان کوفه فرق میکنه. شواهد و قرائن در دست داریم که اینا موج سواری کردن، خواستن از فرصت استفاده کنن، به این صورت که حضرت مسلم سلام الله علیه که وارد کوفه شد و بنابر مشهور 18,000 نفر با حضرت مسلم بیعت کردن، در واقع دیگه شهر کوفه رفت زیر تیغ امام حسین سلام الله علیه، یعنی جو عمومی و فضای عمومی رفت به طرف طرفداری از امام حسین سلام الله علیه و اعلام همکاری کردند، اعلام همبستگی با حضرت مسلم کردند. اینا که آدمای شهرت طلب و مقام پرست و ابن الوقت و بوقلم و صفت بودند، اینها دیدن که به این حرکت و نهضت نپیوندن ممکنه عقب بمونن، ضرر کنن. به تعبیر امروز در ادبیات سیاسی اینا آمدن موج سواری کردن. موج سواری لابد شنوندگان آشنا هستن، اشخاصی هستن میبینن یه جنبشی به وجود آمده، حرکتی به وجود آمده، میان همراهی میکنن با اون برای مقاصد خودشون، ولی از نظر مرام عقیده اون حرکت را قبول ندارن. اینا رو میگن موج سواری. اینا آمدن موج سواری کردن و این نامه را نوشتن و برای اینکه عقب نمونن، ادبیاتشون هم خیلی چربتر از ادبیات نامه شیعیان کوفه بود. بنابراین اینا اگر که نامه نوشتن به امام حسین سلام الله از این بابت بود و امام حسین سلام الله هم در کربلا خطاب میکرد که کو شبس ابن ربعی. اینا که اسم بود اینا بودن، نداریم در بیانات حضرت کو حبیب المظاهر، کو سلیمان ابن سرد خزائی، کو عبدالله ابن والد طبیبی، کو مسیب ابن نجبه فزاری، که اینا سرانشی امام حسین سلام الله علیه در کربلا که مهاجم میکرد، کو اونایی که برای ما نامه نوشتن، این افراد بودن. اینا نامه نوشتنشون از باب موج‌سواری و استفاده از فرصت بود. بعد که عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد و کلی اوضاع فرق کرد، اینا برگشتن، چون آدم های معتقد که نبودن، اینا دنبال نام و نان بودن، اینا با یه چرخش آشکار رفتن با عبیدالله ابن زیاد همکاری کرد
و برخشون در کربلا هم علیه امام حسین حاضر بودن.
حاضر بودن.
این گروه همون افرادی هستن که از اونها به عنوان اشراف یاد میشه، که اشراف کوفه بودن، یعنی از بزرگان شهر بودن دیگه.
بله معمولی نه. بله بله بله، اینا اشراف هم بودن.
بسیار خوب.
لو كنت ميتا كلمات هلبي كلمات هلب زواب السجاد تحيي هاك اشرب الماء الله يخليك من كف طفل تحسب العباس يسكيك خيماتهم صارت سما والصدر كفين يهواكم القلب كما تهواكم العين عمري أبيع أشتري صوت عجوز صاحت هل بريحة علب زوار الأحسين.
پرسیدند، میگویند مردم شام به کاروان و سرای اهل بیت علیهم السلام به قصد قربت سنگ می زدند. باورش مشکل است. لطفاً توضیح دهید.
خصوص سنگ زدن در تاریخ‌های معتبر نیامده، ولی این که شادی می‌کردن، هلهله می‌کردن، اصلا روز ورود اسرا دمشق را تزیین کرده بودند، مغازه‌ها را تعطیل کرده بودند، به همدیگه تبریک می‌گفتند، در تاریخ درسته.
تو شعری هم که خوندید در پاسخ سوال دیگری به این مطلب اشاره شده بود که تکبیر میگفتن.
تکبیر میگفتن. جالبه که اون شاعر تکبیر گفتن را دیگه در مقتلا نداریم. معلوم میشه نه تکبیر هم میگفتن. این صفا. برمان شاعر تکبیر هم میگفتن. خیلی عجیبه. ولی این باورش آسانه. اگر ما با تاریخ اون زمان آشنا بشیم باورش نه تنها مشکل نیست بلکه آسانه. و اون اینه که معاویه مردم شام را با دشمنی اهل بیت بار آورده بود، با فرهنگ اموی مردم شام را تربیت کرده بود و مردم شام اصلا با اهل بیت واقعی و اصلی رسول خدا اصلا آشنایی نداشتند. معاویه خودش را پسر عموی پیغمبر جا انداخته بود، خودش را خال المؤمنین معرفی کرده بود، خواهرش یکی از همسرای حضرت رسول بود، یه ام حبیبه، میگفت من خال المؤمنم، خواهرم ام المؤمنین بود، منم دایی مؤمنین هستم و خیلی مانور میداد. حالا جوابش اینه که محمد ابن ابی بکر خال المؤمنین نبود که او را اونجوری کشتید در مصر و به کشتنش هم اکتفا نکردید، جنازه‌ش گذاشته لاشه اولاغ مرده سوزوندی، که خواهرش عایشه گفت برادر من کباب کردن، جزغاله کردن و تا عمر داره من گوشت پخته و کباب نمیخورم و نخورد. خب معاویه خال المؤمنین بود، محمد ابن ابی بکر خال المؤمنین نبود. از اینجور چیزا بهره برداری میکرد و چون آدمی بسیار بسیار شیطان بود، بسیار باهوش بود و کمتر آدمی با ویژگی های معاویه در تاریخ پیدا میشه، آدم بسیار عجیبی بود. و اضافه میکنم که زمانی که امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسید، دقیقاً معاویه سابقه 42 سال حکومت داشت در شام. 20 سال خلیفه بود، جلوتر هم 22 سال حاکم بود. دقیقاً سال 17 هجرت عمر ابن خطاب برای اولین بار این را به حکمرانی دمشق منصوب کرد، که اولین بار بود پای یکی از مهره‌های اصلی بنی امیه به پست‌های کلیدی باز شد. و میگن که عمر ابن خطاب این را در سال 17 هجرت منصوب کرد، تا سال 22 که عمر زنده بود این همچنان در اونجا در حکمرانی باقی بود. عثمان که به خلافت رسید خودش از بنی امیه بود، نه تنها معاویه را ابقا کرد بلکه حکمرانی بعضی از مناطق مجاور را هم اضافه کرد به منطقه حکومت معاویه و دست معاویه را باز گذاشت و عثمان 12 سال حکومت کرد و در کل 12 سال حکومت عثمان معاویه همچنان در اونجا حاکم بود. این شد چقدر؟
17 سال.
امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسید، این حکومت علی علیه السلام را به رسمیت نشناخت و همچنان در شام باقی موند. حکومت علی علیه السلام چند سال طول کشید؟
5 سال.
این شد چقدر؟
22 سال.
20 سال هم از سال 40 که علی علیه السلام به شهادت رسید و صلح تحمیل امام حسن سلام الله علیه پیش آمد، این دیگه به عنوان خلیفه حکمرانی کرد و تا سال 60 هجری که مرد دیگه حاشم علال اطلاق بود. میشه 42 سال، نیم قرن تقریبا این مرد اونجا به عناوین مختلف حکومت کرد. این از همون سالای اولی ورودش در اونجا رؤیای حکومت آیندهش میدید و پایه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قدرت خود رو اونجا پایه‌ریزی میکرد، پیریزی میکرد و نشانه‌هاش در دسته و از جمله مردم شام را مطیع محض و آلت بی اراده و ابزار بی اراده درست کرد. اصلا تسلیم محض بودن. مردم شام را کر و کور و احمق تربیت کرد، هر چی او میگفت بی هیچ چون و چرا میپذیرفتن. مسعودی از مورخان معروف قرن چهارمه در کتابش مروج ذهب قضیه نقل میکنه، میگه که معاویه که میامد به جنگ صفین نماز جمعه را روز چهارشنبه خوند، عهدی هم اعتراض نکرد. باز مسعودی گویا همونجا یه بابی باز میکنه از حماقت مردم شام. مردم شام اون زمان البته نمونه های نقل میکنه، میگه که یه روز بعد از جنگ صفین یک نفر از اهل عراق سوار بر جملی شده بود، یعنی سوار بر شتر نری شده بود، وارد دمشق شد و یه آدم فضولی از اهل شام آمد افسار شتر رو گرفت، گفت این ناقه مال منه. حالا شتری که ناقه سوار شده جمله نره، این گفت ناقه مال من، ناقه به شتر ماده میگه، این گو این مال منه، تو جنگ صفین از من روبودی. خلاصه این گفت مال منه، اون گفت مال منه، اختلاف بزرگ شد، رفتم پیش معاویه. معاویه به این شامی گفت که چطور دست این بوده؟ تو ادعا میکنی شده ما شاهدی هم داری؟ فراوان شاهد، 50 شاهد آورد، گفتن که این ناقه مال این آقاست. معاویه دستور داد گفت چطور رو بگیرید از مرد عراقی بدید می. مرد ایراقی گفت قربان، اصلا این میگه ناقه، اصلا شتر من ناقه نیست، اصلا جمله، اصلا موضوع فرق میکنه. معاویه گفت که حال دیگه من حکمی صادر کردم، عمدن اون شامی این کار رو میکرد، یه فهمید که این ایراقی از منطقه حکومت علی علیه السلام میخواست اذیتش کنه، شتر ازش بگیر. مرد ایراقی بنده خدا قریب دست از وادی راستر از کاخ معاویه آمد بیرون میره، معاویه گفت که برید اون مرد عراقی رو برگردون. رفتن برگردوندن، گفت من چون حکم صادر کرده بودم نخواستم حرفم پس بگیرم، قیمت شتر چقدره بگم چند برابرش به شما بدم. گفت قیمت شترم اینه. گفت 10 برابرش بهش بدید. حالا مقصود اینه این قضیه رو به طور تفصیل نکرد. گفت که از اینجا که رفته به عراق به ابو تراب بگو 100,000 نفر از این آدمای احمق را در رکاب دارم که فرقی بین شتر نر و ماده نمیذارد. 100,000 نفر از آدمای احمق من در رکابم دارم، میان به جنگ تو.
به تعبیر خود اون هر رو از بر تشخیص نمیدن و مطیعن.
شاهد تاریخی دیگرش اینه که ابن عبدالحدید نقل میکنه در شرح نهج البلاغه یه جا مینویسد که بنی امیه در سال 132 هجری منقرض شدن دیگه. بله. بنی عباس روی کار آمدن، میگه که 10 نفر از جنرال های عالی رتبه از فرماندهان نظامی بنی امیه، جنرال های به اسلام رو 4 ستاره، آمدن پیش ابوالعباس صفا به طلاق و اطاق و صدا قسم خوردن. این از سوگندهای اهل سنته. که وقتی میخواستن قسمی خیلی محکم بخورن میگفتن که قسم میخورم و راست میگم، ای دروغ بگم زنم مطلقه، هرچه غلام و کنیز و برده دارم آزاد و هرچه مال دارم صدقه. این را میگفتن طلاق و عتاق و صداق. اینا اینجوری قسم یاد کردن، گفتن به این جور ما قسم یاد میکنیم، ما تا حالا اهل بیتی و بستگانی برای رسول خدا جز معاویه و بنی امیه نمیتونستیم. حالا شما پیدا شدید آمدید بنی عباس، میگید ما پسر عموی رسول خدا هستیم، از نسل عموی رسول خدا. حالا شما این جنرال های چهار ستاره شو این حرف را میزنه، دیگه عوامش دیگه تکلیفش روشنه. حالا برمیگردیم به سوال، چون معاویه خود را اهل بیت معرفی کرده بود و بنی امیه را اهل بیت معرفی کرده بود و خصومت اهل بیت را در دل مردم شام کاشته بود و جوری شد که سپاه او در جنگ صفین، بعضی از افراد سپاه او در جنگ صفین به بعضی از یاران علی علیه السلام که اون صحابی حضرت اعتراض کرد به اون سرباز معاویه، گفت چرا با ما می جنگید؟ گفت چون ما شنیدیم که خلیفه شما نماز نمیخونه. این که معاویه چی میکرد که علی نماز نمیخونه، این مدرکش اینه. نصر ابن مزاحم منقری در صفین نقل میکنه، گفت ما شنیدیم که فرمانده شما امیر شما نماز نمیخونه. پس این نماز نخوندن علی علیه السلام اینا را تو گوش این مردم خونده بودن. کوچیکشون با عداوت اهل بیت بزرگ شده بود، بزرگشون با عداوت اهل بیت از دنیا می رفتن. قضا فضا اینجوری بود، بنابراین بسیار طبیعی بود و قابل باور بود که اینا شادی کنن، اینا رو دشمن تلقی کنن، یزید را امیرالمؤمنین بدونن. ولی همینجا غفلت نکنیم که ورود اهل بیت علیه مصلات و السلام همه این پرده های تبلیغات را پاره کرد. این هنر اهل بیت بود، با خطبه‌هاشون، با احتجاجاشون، با سخنرانی‌هاشون در واقع بیدارگری کردن، افشاگری کردن.
خب شما البته این توضیحات رو دادید برای اینکه شادی مردم شام در هنگام ورود کاروان اسرای اهل بیت به اونجا رو توضیح بفرمایید که این قابل قبول هست. اما از یه جهت دیگه نکته دیگری هم آشکار میشه، اون اهمیت خطبه‌های حضرت سجاد و
یعنی
زینب.
یعنی ندونیم اهمیت بله. کار اهل بیت اصلا برای ما روشن نمیشه. یه پدای تبلیغات 40 ساله را کنار زدن. در کتاب‌ها نقل شده که اهل هم روز ورود اهل بیت علیه مصلات و سلام، امام سجاد سلام علیه سوار بر شتری بود، یه پیرمردی آمد پارکاب شتر امام سجاد سلام علیه، اظهار خوشحالی، حالا پیر، اظهار خوشحالی کرد که الحمدلله خدا امیر المومنین را پیروز کرد، شما را خاروزعلی کرد، اسیر کرد. امام سجاد سلام علیه فرمود که این مرد قرآن بلدی؟ گفت بلد. فرمود که این آیه را خونده، آشنا هستی؟ بعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. مقصود از ذی القربا بود. گفت بله خوندم. حضرت فرمود که این آیه را خونده، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اهل بیت. گفت بله خوندم. چند تا از این آیه را خوند. فرمود که پیرمرد، این آیات درباره چی نازل شده؟ این آیات درباره اهل بیت پیغمبر نازل شده. فرمود ما اهل بیت هستیم، این آیات درباره ما نازل شده، ما همون ذی القربا هستیم که تو اون آیه خدا یاد میکنه، ما همین اهل بیت هستیم. گفت بالله انتم هم، تو را به خدا راست میگید شما همونا هستید؟ که منقلب شد اون پیرمرد. بله اینها اقدامات بزرگ و پیام رسانان انقلاب عاشورا بودند که به راستی پیام انقلاب عاشورا را به شایستگی ابلاغ کردند و افشاگری کردند و کار به جایی رسید که یزید مجبور شد با یه چرخش آشکار اظهار ندامت کنه. البته دیرهنگام به جایی نرسید، گفت که بله عبیدالله سر خود این کار را کرده، من نگفته بودم، من بودم جور دیگه، اما از این جور حرفا که به جایی نرسید. در آخرین جمله هم عرض میکنم که به اصطلاح شیر شیره، هرچند در قفس باشه. اهل بیت شیر بودن و شجاع بودن، هرچند به ظاهر اسیر بودن، ولی اینها همون شجاعت ذاتیشون رو داشتن و به شایستگی پیام رسانی کرد.
بسیار خوب. سلام الله علیهم اجمعین.
حاج آقای پیشوایی و میخواستم در رابطه با شخصیت بیبی رباب همسر آقای امام حسین علیه السلام برای ما معرفی کنن، سال رحلتشون و مکان خاکشون. با تشکر.
این بانوی گرامی از یک خانواده بزرگ بوده، پدر شخصیت بزرگی بوده، تا اونجا که اطلاع داریم مادر دوتا از بچه های امام حسین سلام علیه بوده و در الکامل و فی تاریخ ابن اسیر آمده که بعد از شهادت امام حسین سلام علیه چادر زد در کربلا، به مدت یک سال در اونجا اقامت کرد. این منبعش کامل ابن اسیره. و در مدینه هم که آمد، این قسمت دوم در کافی نقل شده که بسیار گریه میکرد و زیر سایه نمیرفت، میگفت که من دیدم فرزند پیغمبر جسد متحرش در برابر آفتاب سوزان موند. اما به اون تفصیلی که این شنونده گرامی سوال فرمودن، متاسفانه اطلاعات زیادی از ایشون در دست نیست، هم تاریخ وفاتش هم محل دفنش. متاسفانه تاریخ بیش از اینا که عرض کردم چیزی نقل نکرد.
ولی همین دو موردی که اشاره فرمودید نشون دهنده اینه که ایشون نه فقط به این دلیل که همسر امام حسین علیه السلام بوده، از جهت معرفتی به هر حال انسان بزرگی بوده.
بله بله. و خواستگارانی بعد از حادثه عاشورا برای ایشون آمدن و هیچ کدوم را نپذیرفت و به استراحه ما گفت من غیر از حضرت زهرا عروس کسی نمیشم.
از شما سپاسگزارم. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
بفرمایید ببینیم خرابه شام که معروف هستش به چه معنا بوده؟ آیا یک خرابه و ساختمانی سر هم ریخته بوده یا که منظور چیزی دیگه بوده که به نام خرابه شام هست؟ خیلی ممنونم، متشکرم.
بیانی از وجود مقدس امام سجاد سلام علیه نقل شده. از این بیان استفاده میشه که نه، جایی که اهل بیت را اونجا اسکان دادن سقف داشته، ولی یک ساختمان فرسوده مشرف به خرابی بوده. این بیان را در کتاب بصائر الدرجات مؤلف محترمشون آورده. من هم به نقل از اون کتاب در سیره پیشوایان نقل کردم. اجمال قضیه اینه که نقل شده که امام سجاد سلام علیه می‌فرماید که ما که رسیدیم به دمشق، ما را در یه منزل فرسوده و مشرف به خرابی جا دادن و خواهرای من اعضای هیئت اسرا به همدیگه گفتن که ببینید ما را اینجا جا دادن که این سقف بر سر ما خراب بشه و ما کشته بشیم. امام می‌فرماید که مطابق نقل ماموران محافظ، مامورانی که محافظ ما بودن، اینا رومی بودن، به زبان رومی به همدیگه گفتن که اینا را ببین، اینا از خراب شدن سقف این خانه نگرانن، در حالی که فردا میخوان اینا را بکشن. چند بار به یه مناسبت های این قضیه تاریخی را ما در این برنامه نقل کردیم. یه جا به مناسبت این که امام میفرماید که در اونجا هم زبان رومی را فقط من میدانستم، مناسبت این که ائمه همه زبانها را میدانن. از این نقل استفاده میشه که خانه‌ای که اهل بیت را جا دادن سقف داشته، ولی خیلی خانه فرسوده بوده و هر روز و هر لحظه امکان داشته که سقفش خراب بشه، یه همچین جایی بود. در کیفیت اونجا هم جز این نقل منقول از امام سجاد سامره من جای ندیدم، یعنی به دقت اونجا را معین کنه که چه وضعی داشته، من فقط در این روایت دیدم.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه به پایان رسید. شنوندگان گرامی اگر مایل هستید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است، عدد 304 شناسه پرسامان تاریخی است به اتفاق جناب استاد پیشوایی کارشناس گرامی و دیگر همکارانم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت آینده. حق یار و همراهتان.
دل خود جز به ساقی تا نوشم، ز سبوی مشتاقی تا نوشم، ز سبوی مشتاقی تا که پر از باد کنم ساغر، به عشق پور ساقی کوثر، تا که پر از باد کنم ساغر، به عشق پور ساقی کوثر. شمیم نینوا